لادن رهبر پیشین شبکه القاعده را در فهرست سیاهش شامل کرده است. وزارت‌های خارجه و خزانه آمریکا روز پنجشنبه گفتند حمزه بن لادن اکنون یک تروریست بین المللی اعلان شده است. در پیام صوتی که در ماه جولای امسال از سوی شبکه القاعده نشر شد گفته شده بود، حمزه بن لادن تهدید کرده که از آمریکا به خاطر کشتن پدرش انتقام خواهد گرفت و همچنان واشنگتن را به ظلم و ستم علیه مسلمانان متهم کرده بود. پیش از این شماری از محققان گفته بودند که شاید حمزه بن لادن به خاطر گرفتن مسئولیت رهبری شبکه القاعده آمادگی بگیرد. 4 زندانی گوانتانامو به عربستان سعودی رسیدند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز، این زندانیان یمنی پس از آزاد شدن از گوانتانامو دیروز به میدان هوایی ریاض رسیدند. جورج ارنست، سخنگوی قصر سفید، به روز پنجشنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت احتمال می رود پیش از این که رئیس جمهور باراک اوباما اواخر این ماه دفترش را ترک کند، تا 20 جنوری زندانیان بیشتر از زندان گوانتانامو به جاهای دیگر منتقل شوند. و در نتیجه 2 انفجار روز پنجشنبه در بغداد پایتخت عراق 14 تن کشته شدند. مقامات عراقی میگویند که یکی از این رویدادها در نتیجه انفجار بمبی که در یک موتر جاسازی شده بود صورت گرفت. این انفجار یک منطقه عمدتاً شیعه نشین را هدف قرار داد که در آن 6 تن کشته شدند. سپس انفجار دومی در یک منطقه مزدحم بغداد در نزدیکی یک پسته پلیس رخ داد. این رویداد هم 8 قربانی گرفت. گروه دولت اسلامی مسئولیت هر دو انفجار را به عهده گرفته است. پایان خبرها. نه و 10 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، انتظار شورای عالی صلح افغانستان از قدرت‌های بزرگ جهان.
اگر قدرت‌های بزرگ رقابت یا تقابل با هم در منطقه دارن، حداقل افغانستان را مرکز رقابت‌هایشان نسازند و جای دیگر را بیرون از افغانستان به این کارشان برگزینند.
وزارت دفاع افغانستان موجودیت مانع بزرگ در برابر ادامه عملیات‌های نظامی را رد می‌کند.
عملیات ها توقف نکرده و شکست هم مالیه نشدن. هیچ مشکلی نیروهای امنیتی ما ندارن که ما بگیم که عملیات توقف بیتیم به اساس اینمی دلیل.
رئیس استخبارات امریکا میگوید که مداخله روسیه در انتخابات امریکا به سابقه و غیر قابل پیشبینی بود.
این یک کمپاین چند بعدی بود. هک کردن تنها بخش از آن بود. همچنان تبلیغات، اطلاعات نادرست و خبرهای غیر واقعی شامل این کمپاین می شد.
مرد امریکایی 74 ساله در قید آدم ربایان در افغانستان. برنامه یک قریه و 1000 صدا را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 101.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان از قدرت‌های بزرگ جهان می‌خواهد تا افغانستان را به میدان رقابت‌های سیاسیشان مبدل نکنند. یک عضو این شورا می‌گوید که افغانستان در حال حاضر تحمل عملی شدن پروژه‌های دیگر روسیه و آمریکا را ندارد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید هدف حمایت روسیه از طالبان جلوگیری از گسترش ناامنی‌های افغانستان به سوی آن کشور است. حاجی دین محمد یکی از اعضای این شورا میگوید روسیه در مورد برقراری امنیت و صلح افغانستان بر تلاش‌های آمریکا تردید دارد و به همین خاطر حرکت‌هایی را به خاطر حمایت از طالبان آغاز کرده است. وی با رادیو آزادی گفت قدرت‌های بزرگ جهان می‌توانند رقابت‌های سیاسیشان را از راه‌های دیپلماتیک حل کنند و افغانستان را به میدان رقابتشان مبدل نسازند.
روی قدرتون که خپل مقابله یا خپل رقابتون پا منطقه
اگر قدرت‌های بزرگ رقابت یا تقابل با هم در منطقه دارند حداقل افغانستان را مرکز رقابت‌هایشان نسازند و جای دیگر را بیرون از افغانستان به این کارشان برگزینند. آنها مناطق زیاده دارند که در آن زور آزمایی کنند. افغانستان به حد آسیب دیده که هر پروژه نو به زیان کشور است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که روسیه دیروز گفت طالبان در مبارزه با گروه داعش در افغانستان نقش یک دیوار دفاعی را دارد. در جنگ 15 ساله آمریکا در افغانستان برای نخستین بار است که روسیه به صورت آشکار می‌گوید از طالبان مسلح حمایت می‌کند. نماینده‌های روسیه، چین و پاکستان در 27 دسامبر سال 2016 نشست سه‌جانبه را در مسکو برگزار کردند که صلح افغانستان در آن مورد بحث قرار گرفت. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه پس از برگزاری این نشست گفت کشورش از فعالیت‌های داعش در افغانستان نگرانی دارد. در نشست مسکو، روسیه، چین و پاکستان از جامعه بین المللی خواستند تا موضعش را در برابر طالبان نرمتر سازد و برای پیشرفت در مذاکرات صلح افغانستان، نام‌های شمار از رهبران طالبان را از فهرست سیاه سازمان ملل متحد دور کند. اما حکومت افغانستان، شورای ملی و همچنان شهروندان عادی برگزاری این نشست سه جانبه را مخالف اصول دیپلماتیک دانسته و انتقادهای زیاد را خصوصا در مورد برداشتن نام‌های اعضای گروه طالبان از فهرست سیاه مطرح کردند. به گفته آنها این کار تنها از صلاحیت‌های حکومت افغانستان است.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. شنیدید که یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید قدرت‌های بزرگ جهان نباید افغانستان را به میدان رقابت‌های سیاسیشان مبدل کنند. نظر شما در این مورد چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید. همچنان از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما در این مورد به ما پیام فرستاده می توانید. 0700 8 84 با مزد اسلام می کنم 0700 8 46 20.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:16 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان خواهیم داشت. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که هیچ مانع بزرگ برای ادامه عملیات‌ها در مناطق مختلف کشور وجود ندارد. معاون لویدریستیز اردوی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که برخی مشکلات اکمالاتی با آغاز زمستان به میان آمده که به گفته وی مانع بزرگ در برابر عملیات ها نیست. در عین حال شورای ولایتی کندوز از آنچه کندی عملیات ها برای پاکسازی مناطق مختلف این ولایت خوانده شدیداً انتقاد می کند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان انتقادهای را رد می کند که گویا عملیات ها در مناطق مختلف کشور با کندی پیش می رود و دستاورده نداشته است. شورای ولایتی کندوز و شمار از باشنده های این ولایت می گویند عملیات در مناطق مختلف کندوز تا هنوز بی‌نتیجه مانده و تهدید و نگرانی را حتی در فصل زمستان افزایش داده است. اما جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی درستیز قوای مسلح افغانستان، میگوید عملیات ها بدون مانع بزرگ به پیش می رود و هیچ گونه غفلت از سوی نیروهای امنیتی افغان صورت نگرفته است. آقای مراد بر رادیو آزادی گفت برخی عوامل که باعث کندی عملیات ها می شود به خاطر آغاز فصل زمستان و جلوگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان در جریان عملیات هاست.
تأثیرات آب و هوا برای اکمالات مشکل خلق میکنه، برای حمایه هوایی مشکل خلق میکنه، برای انبختای توپچی و راکتی مشکل خلق میکنه و خانه های مسکونی مردم هستن، اونا بیشتر به خاطر اذیت و آزار مردم از خانه های مسکونی استفاده میکنن. این مشکلات ها را دارن ولی عملیات ها توقف نکرده، به شکست هم مواجه نشدن. هیچ مشکلی نیروهای امنیتی ما ندارن که ما بگیم که عملیات توقف بتیم به اساس اینمی دلیل.
شورای ولایتی کندز این را نمیپذیرد و میگوید هیچ پیشرفت از سوی نیروهای امنیتی افغان در جریان عملیات های زمستانی در این ولایت صورت نگرفته است. امرودین ولی رئیس شورای ولایتی کندز بر رادیو آزادی گفت اگر عملیات ها حالا نتیجه ندهند در تابستان مشکلات امنیتی در این ولایت خیلی زیاد خواهد شد. آقای ولی انتقاد جدی از مقام های محلی کندز دارد که به امنیت این ولایت توجه ندارند.
با تأسف که قطعات جنگی که اردو پلیس و اینا نتانستند که به مساحاتی که باید زیر کنترل داشته باشند تسلط پیدا بکنند، تانست به می موافقت نایل نیامدند. که خودش بیانگر یزی است که در فصل زمستان که شرایط مساعد است اگر عملیات گونه ای که فعلا جریان داره همین طور باشه، دیگر عواقب خطرناکی را خود در فصلهای حمل و تابستان در قبال خود داشت.
عملیات موسوم به شفق در شروع سال 1395 شمسی آغاز شد و مرحله دوم آن به نام شفق دو با آغاز زمستان به اجرا گذاشته شد. معاون لوی درستیز اردوی افغانستان میگوید در جریان امسال شورشیان صدمه های زیاد را متحمل شدند و نیروهای امنیتی افغان توانستند برنامه های بزرگ شورشیان را خنسا کنند. یکی از این برنامه ها به گفته جنرال مرادعلی مراد جلوگیری از منتقل شدن شورای کویته به افغانستان بود و شورشیان در این پلانشان ناکام شدند.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. بخش دوم این ساعت به پخش برنامه یک قریه و هزار صدا اختصاص یافته و پس از پخش این برنامه بحث زنده خواهیم داشت در مورد موضوع مورد بحث برنامه و از شما میپرسیم که عالمان دین تا چه حد میتوانن از ازدواجهای اجباری جلوگیری کنن؟ پس سر از همین حالا به ما زنگ بزنید و پیام بفرستید. این است شماره تماس با ما: 0796-06-1061. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. حالا برایتان در مورد گروگانگیری یک امریکایی 74 ساله در افغانستان برایتان میگویم. همسر این امریکایی میگوید که شوهرش بیش از 2 سال پیش در افغانستان اختطاف شده است. جزئیات بیشتر در این مورد در این گزارش از ستار فروخ.
همسر پاول اووربی مرد امریکایی از آنهایی که شوهرش را در قید خود دارند تقاضا کرده است که او را عفو کنند. جین لارسن گفت فکر می کند که شوهر وی از سوی شبکه حقانی گروگان گرفته شده است. او افزود که تا حالا از شوهرش و یا کسانی که او را اختطاف کردند کدام پیام دریافت نکرده است. نیویورک تایمز می نویسد پاول اووربی پیش از آن که ربوده شود یک مرد در کابل و یک مرد در خوست سفری کرده بود. جن لارسن همسر این مرد امریکایی گفته است که با شوهرش در 16 ماه می سال 2014 چند روز پیش از ناپدید شدن وی صحبت کرده بود. او زمان اختطاف شده است که تلاش داشت تا با سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی مصاحبه کند. آقای اووربی 8 بار به افغانستان سفر کرده و می خواست که در مورد جنگ جاری این کشور چیزهای بنویسد. نیویورک تایمز می گوید که او قبلاً یک کتاب را تحت عنوان خون مقدس در مورد اشغال افغانستان توسط شوروی سابق نوشته بود. خانم لارسن گفت که شوهرش در سال 1988 در کنار مجاهدین افغان پیش از خروج عساکر شوروی سابق از افغانستان جنگیده است. او افزود که پاول اووربی مشکلات صحی دارد و احتمالاً نیازمند مراقبت است. جن لارسن ابراز امیدواری کرده است که با شوهرش مانند یک مهمان برخورد شود. مقام های امریکایی گفتند در این مورد که آقای اووربی در کجا نگهداری می شود معلومات ندارند. نیویورک تایمز می نویسد در صورتی که پاول اووربی زنده باشد او اولین امریکایی نیست که گمان می رود از سوی شبکه حقانی گروگان گرفته شده است. مقام ها گفتند که اعضای شبکه حقانی یک امریکایی به نام کوین کینگ 60 ساله استاد پانتون را که پارسال در کابل اختطاف شد نیز نزد خود دارند. اعضای این شبکه ماه گذشته میلادی یک ویدیو را نشر کردند و در آن یک زن آمریکایی به نام کتلین کولمن 31 ساله، جاشوا بویل شوهر 36 ساله کاناداییش و دو طفلشان دیده می شوند. این کودکانشان در جریان اسارت آنها به دنیا آمدند. این زن و شوهر در این ویدیو از رئیس جمهور باراک اوباما می خواهند که زمینه رهایی آنها را فراهم سازد.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Российская Федерация неизменно
исходит. Зона свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر پیام‌های را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما ارسال کردید با سایر شنونده‌ها در میان خواهیم گذاشت. اما حالا ارشدترین مقام استخباراتی آمریکا می‌گوید مداخله روسیه در انتخابات آمریکا به سابقه و غیر قابل پیش‌بینی بود. جیمز کلاپر رئیس استخبارات ملی آمریکا در سخنرانی به مجلس سنای این کشور گفت که آمریکا تا حالا با چنین تهدید در جریان انتخابات ریاست جمهوری روبرو نشده بود. جاوید نعیمی فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
سنای آمریکا در یک نشست فوق‌العاده مسئول استخبارات داخلی آن کشور را با شمار دیگر از مقام‌های استخباراتی فراخواند تا در مورد مداخله روسیه در انتخابات 8 نوامبر معلومات بدهند. جیمز کلیپر رئیس استخبارات ملی آمریکا در سخنرانیش با سناتوران گفت که تا حالا چنین مداخله خشن در انتخابات‌های گذشته در آمریکا نشده بود. بیشترین پرسش‌ها و پاسخ‌ها در نشست روز پنجشنبه به هک کردن سیستم کامپیوتری در جریان انتخابات آمریکا متمرکز بود. ارزیابی کلپر و سایر همکارانش همچنان نشان می‌دهد که روسیه تهدید خیلی جدی به زیربناهای آمریکا در بخش‌های نظامی، سیاسی، تجارتی و فرهنگی به شمار می‌رود. جیمز کلپر در این مورد می‌گوید
This was a multifaceted campaign. So
این یک کمپین چند بعدی بود. هک کردن تنها بخش از آن بود. همچنان تبلیغات، اطلاعات نادرست و خبرهای غیر واقعی شامل این کمپین میشد.
Disinformation, fake news.
در ماه اکتبر سال 2016 و یک ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مقام‌های ارشد استخباراتی آن کشور گفتند که هکران یا دزدان کامپیوتری در حمایت روسیه می‌خواهند با کامپیوترهای آمریکا در جریان انتخابات دسترسی داشته باشند. با آنکه در نشست روز پنجشنبه در کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا این نظریه و آوازه‌ها رد شد که گویا هکران با کامپیوترها در جریان انتخابات دست یافته باشند، اما با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس مقام‌های استخباراتی آمریکا در این نشست گفتند که روسیه بدون شک در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت کرده است. جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا در بخش از اظهاراتش از رئیس استخبارات ملی آن کشور پرسید که آیا روسیه قصد اقدام جنگی را داشت؟ کلپر گفت ترجیح می دهد که سایر مقام های امریکایی در این باره ابراز نظر کنند. انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا امروز با مقام های استخباراتی کشورش دیدار کند. در این نشست موضوع مورد بحث حملات سایبری است که روسیه به انجام آن در امریکا متهم شده. اما پیش از این دونالد ترامپ نسبت به گزارش های اداره های استخباراتی امریکا در این مورد ابراز تردید کرده و در کنار این رسانه ها را متهم ساخته بود که رئیس جمهور منتخب امریکا را در برابر سازمان‌های استخباراتی قرار دادند.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عثمان خیل از بغلان می نویسد که تا زمانی که ما یک ملت واحد و منسجم نباشیم و صادقانه در راستای بهبود زندگی مردم و پیشرفت کشور تلاش نکنیم، سالهای طولانی قربانی سیاستهای بیرونی خواهیم شد. قدوس از بدخشان نوشته روسیه در تلاش ایجاد اختلاف میان افغان هاست. عبدالصمد از کابل، وطن و مردم ما در طول 40 سال از ظلم و ستم ابرقدرت‌های جهان زیاد رنج بردند. زلان می نویسد که امریکا در افغانستان قربانی‌های زیادی داده و مقام‌های امریکایی نمی گذارند تا روسیه منافع مشترک امریکا و افغانستان را تهدید کند. انصاری از پروان نوشته که حمایت روسیه از طالبان را محکوم می کنند. شنوندهی که نامش را ننوشته باور دارد که قانون در افغانستان از سوی افراد قدرتمند نقض می شود و عالمی از بغلان آیا حاکمیت قانون در افغانستان که خواست همه ماست به حقیقت مبدل می شود؟ تشکر از پیام‌هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 به وقت افغانستان است. حالا فشرده خبرهای مهم را بشنوید.